I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، این اپیزود 60 پادکست بی پلاسه و در تیر 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارام درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم. خلاصش رو میگیم، اون چیزایی که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما تعریف میکنیم که شما هم اگر خوشتون آمد برید و بخونینش. کتاب این اپیزود هم اسمش هست The Origin of Wealth، خواستگاه ثروت، نوشته آقای اریک بینهاکر. این گفتیم اپیزود 60، این عددهای روند آدم ها معمولا یه خورده به فکر میندازم. منم وقتی آمدم نوشتم اپیزود 60، خودم واقعا یه خورده تحت تأثیر قرار گرفتم که چقدر من خوش اقبال بودم و هستم که تونستم درباره 60 تا کتاب بیام اینجا صحبت کنم. چقدر باید ممنون باشم از شما که پادکست رو شنیدین، این 60 تا اپیزود رو پشتیبانی کردین، ایمیل زدین، پیغام گذاشتین، دلگرمی دادین، تشویق کردین و کاری کردین که ما هم این طرف بشینیم فکر کنیم چطوری میتونیم یه قدم دیگه برداریم که همینطوری که به ما داره خیلی خوش میگذره شما هم بیشتر و بیشتر بپسندین. چیکار کنیم که ارتباط بین ما و شما قوی تر بشه، بیشتر وصل بشیم به هم. من تو عکسای بعضی از تیشرتای این بی پلاس رو تنشون میبینم، انقدر خوشم میاد، قشنگ احساس دوستی و نزدیکی میکنم، واقعا یه خورده احساساتی میشم. دمتون گرم که هستید و کمک میکنید ما این کار رو همینطوری سرپا نگه داریم و ببریم جلو. هیچ کی مثل شما نیست. شما اگر گوش نمیکردید، اگر پشتیبانی نمیکردید، ما الان این فرصت قشنگی رو که داریم نمیداشتیم. دمتون گرم، خلاصه خیلی خیلی ممنون. بریم دیگه کم کم توی معرفی و خلاصه کتاب خواستگاه ثروت. اقتصاد رو اگر با این چند صد سال سابقه‌ای که داره بخوایم خلاصه کنیم، بگیم که دنبال چیه، آقای نویسنده میگه میرسیم به دو تا سوال اساسی. اقتصاد دنبال اینه که بفهمه که یک ثروت چطور خلق میشه، دو ثروت چطور توزیع میشه. میگه در بنیادی ترین حالتش سعی میکنه که این دو تا سوال رو جواب بده. این مجموعه دانش بزرگی که ما داریم از اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک و گرایش‌های دیگه، نویسنده میگه که اینا همه اقتصاد سنتی هستن، جوابایی هستن برای این دوتا سوال. حرف ایشون ولی اینه که الان اقتصاد داره بزرگترین تحول این 100 سال اخیرش رو طی می‌کنه. در دهه‌های جدید پیشرفت‌هایی شده، ابزارها و مفاهیم تازه‌ای به وجود آمده. ما میتونیم برگردیم به این دوتا سوال جواب‌های دقیق‌تر و درست‌تری بدیم. کدوم دوتا سوال؟ اینکه یک ثروت از کجا میاد؟ دو ثروت چطوری توزیع میشه؟ حرفش هم اینه این آقای اریک باینهایکر نویسنده کتاب که اقتصاددانا جواب‌هایی برای این سوال دادن، ولی این جواب‌ها به نظر من کامل نیست، اشکالاتی داره. هنوز ما دقیقا نمیفهمیم که چطوری میشه زور بازو یا مثلا دانشی که در کله ما هست این منجر میشه به خلق ثروت، یا چرا هرچی آمدیم جلو دنیا ثروتمندتر شده. چی شده که ما از که یه زمانی بز و گوسفند معامله میکردیم رسیدیم به این که مثلا میکروچیپ داریم با هم معامله میکنیم؟ این سوالای اساسی رو میگه اقتصاد درست نمیتونه جواب بده. و حرفی که میزنه میگه که یک سری آدمایی هستن، منم تنها کسی نیستم، اولین کسی هم نیستم، ولی دارم جمع‌آوری میکنم فکر کسانی رو که اینا از تحقیقات زیستشناسی و فیزیک و انسانشناسی و روانشناسی و علوم شناختی و نظریه‌های تکامل و اینها دارن یک سری به ما ورودی‌هایی میدن که ما با اینا میتونیم توضیح بهتری در بیاریم، زاویه جدید بگیریم برای برخورد کردن با این سوال بسیار قدیمی. طبق معمول اینجور کتاب‌ها و اینجور مسئله‌ها، اول باید بریم ببینیم که امروز کجاییم و چطوری شده که ما بعد از این مسیر تاریخی که آمدیم امروز رسیدیم به اینجا. هر کتابی، هر حرفی که کسی میخواد بزنه یه سری ستون‌های اصلی داره دیگه. حرف اول این آقای نویسنده هم اینه که اقتصاد امروز پیچیده است. فعالیت اقتصادی هم مثل هوایی که توش نفس میکشیم همه جا هست، چه شما توی یک روستای کوچیک زندگی کنی، چه توی یک کلان شهر صنعتی بزرگ زندگی کنی. تمام وقت حیات بشر درگیر این همهمه بیوقفه طراحی کردن و سازماندهی کردن و تولید کردن و تعمیر کردن و انتقال و ارتباط و خرید و فروشه. سیستم انقدی پیچیده است واقعا مغز کلت میپره. فکر کن چندین و چند میلیارد تصمیم ریز و درشت و هماهنگ باید گرفته بشه در هر لوز، در هر لحظه که این نظام پیچیده بتونه کار کنه. از اونی که تو موزامبیک کار میکنه تا اون آشپزی که تو کره داره غذا درست میکنه که کارگرای کارخونه اسمبل کردن کامپیوتر مثلا غذاشو بخوان بخونن، تا اون طراح مدی که در میلانه که یه کت شلواری طراحی کنه واسه اون بانکداری که در شیکاگوه، اینا همه اجزای این سیستم اقتصادی هستن دیگه و یه جوری اینا در یه هماهنگی کار میکنن، هماهنگی که هیچ کی نیومده از بالا بهشون دیکته کنه. این از پایین به بالا باتم اپ هماهنگ شده، درست شده. واقعا هم اگر به نظام اقتصادی امروز دنیا نگاه کنیم میبینیم خیلی بزرگتر از سیستمای دیگریه که مثلا ما خودمون درست کردیم. مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی سیستم پیچیده‌ایه که دستساز بشره، یا مثلا سازمان دولت چین مثلا یه سیستم پیچیده دستساز بشره، یا اینترنت یه سیستمیه که بشر ساخته، محصول بشره و پیچیده هم هست. ولی اون پیچیدگی کجا؟ پیچیدگی نظام اقتصادی دنیا کجا؟ این قشنگ چند order of magnitude بزرگتر از اونه، بالاتر از اونه پیچیدگیش. حالا این نکته پیچیدگی رو داشته باشیم، یه نگاه می‌خوایم بکنیم به سیر تحول تاریخ بشر از نظر اقتصادی. نویسنده میگه من اقتصاد رو فکر می‌کنم اون موقعی شروع شد که اولین کسان شروع کردن با همدیگه معامله کردن. اولین اعقاب بشر، هومو هابیلیس ها، هندیمن ها، اینا یه ابزارهای ساخته بودن، شروع کردن دادن به همدیگه. این دیگه خیلی وقت پیش میشه، میشه 2.5 میلیون سال پیش. میگه اون موقع احتمالاً اولین مبادله ها بین انسان هم نمیشه گفت دیگه، بین اون اعقاب انسان اتفاق افتاده و این نقطه رو میگیریم نقطه شروع اقتصاد. 1 میلیون سال بعد از این هومو ارکتروس ها، انسان راست قامت، آتش رو کشف میکنه و محصولات متنوع تری به وجود میاره از سنگ و چوب و استخون و اینها، و 130 هزار سال بعدش هم هوموسیپینس ها میان که میشه همین اجداد ما، انسان مدرن امروزی میشه. مدرن باز به همین معنیه تو این کانتکست تاریخی دیگه. هوموسیپینس ها میان و میان جلو و ابزار پیچیده در تولید میکنن و از حدود 30 هزار سال پیش هم شواهدی داریم که آدم ها شروع کردن به یک جا زندگی کردن و معامله های بیشتر بین گروه های انسانی. این موقع دیگه وقتی که مثلا یه قبرایی میبینن که توش یک چیزایی هست که مال اون منطقه نیست، یعنی مال یه منطقه دیگه بوده، معامله شده با اینها اینجا. حالا حرفی که میخواد بزنه چیه؟ داشت میگفتش که اقتصاد خیلی پیچیده است دیگه. یه فاکتور دیگر رو هم میخواد بگه، میخواد بگه در تاریخ اقتصاد که نگاه میکنیم از همون زمان اولین مبادله تا حالا که خیلی تغییر کرده و تو تغییرش هم یه روند جالبی رو مشاهده میکنه. اون فاکتور چیه؟ SKUه. SKU یه چیزیه که توی مغازه‌ها استفاده میکنن، مثلا تو سوپرمارکت استفاده میکنن. شما چند تا SKU داری؟ مثلا فرض کن 1000 تا داری، یعنی 1000 قلم کالا داری. شما اگه 4 تا سس کچاپ داشته باشی میشه 4 تا SKU مختلف، بعد 4 تا آب لیمو هم داشته باشی اونم میشه 4 تا مختلف، میشه رو هم دیگه 8 تا. خب اینطوری با این تعریف میگه یک جامعه شکارچی گردآورنده رو که نگاه میکنی، اینا معمولا در حد چند صد تا SKU دارن، استاک کیپینگ یونیت، چند صد تا از اینا دارن. امروز توی یه جامعه مثل لندن یا مثل نیویورک مقیاسی که داریم که حالا دقیق نیست و تخمین هست توش و همه اینها، یه چیزی توی مقیاس 10 به توان 10. اونجا چند صد تا بود، اینجا 10 به توان 10. 10 به توان 10 هم برای اینکه ببینیم چقدر بزرگه. شما فکر کن همه گونه های حیات روی زمین رو اگه جمع بکنیم میشه مثلا 10 به توان 6 یا 10 به توان 8، ولی این 10 به توان 10. SKU 10 به توان 10. حرف جالب نویسنده اینه، اینو واسه این میگه که وقتی تایملاین تاریخی رو نگاه کنی 2,485,000 سال طول کشیده که تاریخ اقتصادی ما از اون اولین ابزار رو مبادله کردن رسیده به سطح جوامع شکارچی گردآورنده. 99.4% کل تاریخ بیولوژیک ما با یه نرخ خیلی آرومی پیوسته رشد کرده. بعد توی اون 0.6% دیگه اتفاقی که افتاده اینه که زندگی از مثلا درآمد سالانه 90 دلاری و یه SKU 10 به توان 2 رسیده به درآمد متوسط مثلا 36,000 دلاری در نیویورک، در لندن، و SKU 10 به توان 10. یعنی در طول تاریخ تا زمان زیادی اتفاقی نمی افتاده تا اینکه یهو ترکیده از نظر مثلا درآمد سالانه، از نظر تعداد اقلامی که ما در زندگی داریم. بعد اگه بیشتر زوم کنیم، دقیق تر بشیم تو همین 15,000 سال اخیر، باز دوباره روند همینه. باز تو این 15,000 سال هم واسه یک مدت طولانی واقعا خبر خاصی نبوده. بعد یهو در 250 سال همه چی منفجر شده، همین بعد از انقلاب صنعتی. یعنی کلن نویسنده میگه این 2.5 میلیون سال رو بخوایم خلاصه کنیم، باید بگیم که خبری نبود 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 تا یهو ترکید. نویسنده اینجا بین این یهو ترکیدن و افزایش پیچیدگی اقتصاد رابطه میبینه. بین زیاد شدن ثروت و بیشتر شدن پیچیدگی و تنوع اقتصادی رابطه میبینه و این نکته که رشد ثروت و پیچیدگی اقتصاد اینا هیچ کدومش یک نواخت نبوده و انفجاری بوده اصطلاحاً، اینا براش نکات مهمی هستن. این سررشته حرفیه که میخواد بزنه. موضوعی که ما تو این اپیزود داریم درباره‌اش صحبت میکنیم همینه، اینه که چرا این نرخ اینطوریه، چرا انفجاریه، چه اتفاقی افتاده، چطوری میشه اینو توضیحش داد. شما ممکنه فکر کنید به اقتصاد مثلا علاقه ندارید، برای شما مهم نیست، اما اولا که شما مگه به اقتصاد کار نداشته باشی، اقتصاد به من و شما کار داره. بعدش هم این که این کارهای این که یک دانشی رو، یک روشی رو از یک زمینه تخصصی بگیریم و ازش استفاده کنیم برای اینکه یک پدیده‌ای رو در یک زمینه متفاوتی توضیح بدیم یا سر در بیاریم ازش، واقعا معمولا نرمش و ورزش جذابیه برای ذهن. خودمونم اگه توش نباشیم از تماشاش میتونیم هم لذت ببریم هم چیز یاد بگیریم. حالا میخوایم بریم ببینیم که علم اقتصاد تا حالا درباره این دوتا سوال اصلی که گفتیم، یکی اینکه ثروت از کجا میاد، دو اینکه ثروت چطوری توزیع میشه، تا حالا چه جوابایی داده. اقتصاد مدرن رو معمولا با آدام اسمیت شروع میکنن دیگه. آدام اسمیت هم در کتاب ثروت ملل به هر دوتای این سوالهای بنیادی پرداخته و جوابی هم که میده اینه که ارزش اقتصادی کی تولید میشه؟ وقتی که آدم ها مواد خام رو از محیط میگیرن و با کار اون رو تبدیلش میکنن به یه چیزی که دیگران طالبش هستن. ثروت اینطوری درست میشه، چطوری رشد میکنه، چطوری زیاد میشه؟ با افزایش بهره‌وری یا پروداکتیویتی. بعد گفتش که خب به جمعیت زیاد میشه، ثروت کل زیاد میشه به خاطر اینکه نیروی کار بیشتره، ولی ثروت تک تک آدما اینطوری زیاد نمیشه. ثروت تک تک آدما وقتی میخواد زیاد بشه باید بهره‌وری بره بالا. بهره‌وری بخواد بره بالا باید کارا تخصصی بشه، من اون کاری رو بکنم که خوب بلدم، تو اون کارو بکنی که خودت خوب بلدی و بعد محصولمون رو با هم معاوضه کنی. و از اینجا میرسید به جواب سوال دوم، ثروت چطوری توزیع میشه؟ ما شروع میکنیم مبادله کردن با هم دیگه. من دارم سوزن درست میکنم ولی لازم دارم نون بخورم، تو داری نون میپزی، از اون طرف لازم داری مثلا آرد داشته باشی، اون داره آرد درست میکنه ولی لازم داره مثلا سوزن داشته باشه، پس تو باید بدی به اون، اون بده به این، اینم بده به من. چه مکانیزمی وجود داره واسه اینکه اینا با هم دیگه مبادله کنن کالا رو؟ چند تا سوزن باید بشه یه دونه نون؟ چند تا نون باید بشه یه دونه کفش؟ جواب آدام اسمیت این بود که آدم ها منافع فردی خودشون رو دنبال میکنن، انتخاب ها و تصمیماشون با خودشونه، هر کسی بهترین قاضیه برای رضایت خودش و بهترین توزیع ثروت در جامعه اینه که منابعش رو با بالاترین بهره‌وری استفاده کنه، میزان ثروت کل جامعه بیشتر بشه. عادلانه ترین روش اینه که بازارهای رقابتی داشته باشیم، منابع جامعه در یک بازار رقابتی توزیع بشن، آدمایی که آزاد باشن معامله کنن، نفع شخصی میبردشون به سمت اینکه کالاهایی و خدماتی تولید کنن که دیگران لازم دارن و همین که انگیزه کسب سود داشته باشن و از اون طرف هم رقابت باشه باعث میشه که با بالاترین بهره‌وری تولید بشه. این میشه همون قانون عرضه و تقاضا. اینا دو تا نیروی متضادن، در این نقطه با هم به تعادل میرسن و عرضه اگه بالاتر از تقاضا باشه قیمت میاد پایین، تولید کم میشه تا اینکه دوباره برسه به نقطه تعادلی، یا تقاضا اگر بیشتر از عرضه باشه قیمت میره بالا، دوباره تولید میره زیاد میشه تا اینکه برسه به یه نقطه تعادلی و کلا اصلش همین نقطه تعادل عرضه و تقاضاست. کدی که این وسط هست چیه؟ اون اطلاعات کلیدی که کلی حرف تو خودش داره و آدم ها باهاش در واقع با هم صحبت میکنن چیه این وسط؟ قیمته. قیمت رو ببری بالا مصرف میاد پایین، تولید میره بالا. قیمت رو بیاری پایین مصرف میره بالا، تولید میاد پایین. تعادل اینطوری برقرار میشه. این تصویر انقدر سفت و محکم و دقیق بود که آدم ها از همون موقع شروع کردن یک مدل ریاضی براش درست کردن. یعنی نگاه کردن که خب این خیلی به نظر میرسه سر و شکل داره دیگه، ما میتونیم یه سری فرمولای فیزیک رو صاف بیاریم اینجا، وقتی داریم صحبت از نقطه تعادل میکنیم اصلا با دیفرانسیل و انتگرال میتونیم نقطه تعادل سیستمای اقتصادی رو در بیاریم. این نقطه تعادل رو برای اینکه تشبیه فیزیکی داشته باشه میگه مثلا شما فرض کن سیستم اقتصادی یه کاسه است، قیمت یه تیله است که انداختی تو این کاسه، تیلر مینازی تو کاسه، میچرخه میچرخه، بالا میره پایین میاد، تکون میخوره، این ور میشه اون ور میشه، ولی تش میره در نقطه تعادل قرار میگیره. نقطه تعادلش کجاست؟ مثلا گودترین جای کاسه است، اونجا که میرسه ثابت میمونه. دیدی که البته کامل نیست، اون یه جور تعادله بله، ولی ما تعادلهای دیگری هم داریم، تعادلهای ناپایدار هم داریم. مثلا یه مداد شما ممکنه بتونی با تلاش و دقت خیلی زیاد رو نوکش پایدار کنی ولی بعد نسیمی میاد و این تعادل تو به هم میزنه. یا مثلا شما ممکنه تعادل داینامیک داشته باشی، تعادل پویا داشته باشی، سیاره که داره دور ستاره ای میچرخه تو یک تعادل پویایی دیگه از برایند کشش ستاره و این نیروی گریز از مرکز خود سیاره، تو این تعادل پویا میمونه تا یه نیروی دیگری بهش وارد بشه اون تعادل دینامیکو به هم بزنه. منتها ما الان به این جزئیاتش کار نداریم، به این کار داریم که یک جایی یک کسانی برای اینکه بتونن اقتصاد رو که مثلا یه بحث فلسفی بود تبدیلش کنن به یک سیستم پیشبینی پذیر، اومدن از کجا قرض گرفتن؟ از فیزیک قرض گرفتن، ریاضیات رو اینطوری به اقتصاد وارد کردن. اینطوری نبود که ندونن پیدا کردن نقطه تعادل سیستم‌های دینامیکی سخته. منتها فکر میکردن که بالاخره فیزیک که اینقدر پیشرفت کرده که اون موقع خیلی هم واقعا جلوتر از بقیه دانش ها بود، حالا باید بتونه کمک کنه که ما این مسئله اقتصاد رو هم یک درک بهتری ازش داشته باشیم که بتونیم یه خورده خوب پیش بینیش کنیم دیگه. مسئله ها رو میدونستن که مسئله بزرگیه با نقاط تعادل مختلف، با سیستم داینامیک، با همه اینها، ولی اون قدم اولش بود با این هدف که چطوری میتونیم نقطه تعادل رو توی این سیستم پیچیده تعریف کنیم، تعیین کنیم در چه نقطه‌ای که عرضه و تقاضا با هم به تعادل میرسن، یعنی در چه قیمتیه. همه این تلاشه واسه اینه دیگه، بتونیم اونو پیش بینی کنیم. اینا رو کتاب یه خورده مفصل توضیح میده که این تلاش‌ها چطوری بود، چطوری سعی کردن فیزیکو بیارن با فیزیک توضیح بدن اقتصاد رو. مثلا بگن که اونجا ما تو سیستم مکانیکی نیرو داریم، نیروی جاذبه داریم، اینجا چیه که میکشه به سمت نقطه تعادل قیمتی؟ مثلا نفع شخصی آدم هست، نیروه اینجا اینه. منتها ما اینجا وارد اون جزئیات که خیلی هم جذابه نمیخوایم بشیم، میخوایم فقط برسیم به این نقطه که این اقتصاددانان تونستن به این دستاورد برسن که اقتصاد یک نظریه ریاضیاتی داشته باشه که نگاهش کنی نشونت بده که آقا بازار رو بذاری به حال خودش، این ناگزیر میرسه به یک نقطه تعادل مطلوبی، مثل اون تیلهی که میشینه کف کاسه، اینم میرسه به یک نقطه تعادلی. این مدل خیلی چیزها رو توضیح میداد، خیلی چیزها رو روشن میکرد، مشکلات جدی هم البته داشت. مثلا پیشبینیاش خورده بعضی وقتا دقیق در نمیومد، یا اینکه رو پیشفرزاش بعضی ها انتقادهای خیلی جدی داشتن. مثلا اون پیشفرزش که آدم ها به صورت منطقی حساب کتاب میکنن، خب خیلی محل اشکال بود. میگفتن به اقتصاددانه که شما این فرضتون خیلی فرض غلطیه که فرض میکنید آدم ها مثلا منطقی فکر میکنن. اقتصاددانه میگفتن بالاخره هر علمی باید یه سری پیشفرز داشته باشه، یه سری ساده سازی بکنه دیگه. نیوتن هم وقتی میگه گاز کامل داره ساده سازی میکنه، گالیله هم وقتی میگه دایره کامل داره یه ساده سازی میکنه، ما هم همین کارو داریم میکنیم، پیچیدگی رو داریم کم میکنیم که یه مدلی بسازیم. با چه فرضی؟ با فرض اینکه مثلا انسان کاملا عقلانیه، یا با فرض اینکه آدما مطلقاً خودخواه عمل میکنن، مطلقاً عقلانی و مطلقاً خودخواه عمل میکنن. منتها رو اینا بحث بود. ما توی کتاب نابخردی های پیشبینی پذیر یه کوچولو بهش اشاره کردیم. اقتصاد رفتاری کلن با همین فرضا سر و کار داره و همینا رو داره زیر سوال میبره. کتاب به اونا اشاره میکنه، به یک مشکلات دیگری در فرضهای غیر دقیق و نابجای دیگری در اقتصاد به قول خودش سنتی هم میپردازه. مثلا میگه این که فرض اینه که هر کالایی در یک زمان در کل سیستم اقتصاد فقط به یک قیمت معامله میشه، این فرض درستی نیست. یا اینکه آره پروداکتیویتی و بهره‌وری و اینا درسته، ولی شرکت‌ها همیشه با حد اکثر بهره‌وری کار نمی‌کنن، اینا پیش فرضای درستی نیست. بحث ولی اینجا بود، اون کسانی که مدافع سیستم هم بودن، اون طرز فکر سنتی هم بودن، نمی‌گفتن این پیش فرضا درسته، می‌گفتن ما بالاخره برای اینکه کار کنیم باید یه پیش‌فرضایی داشته باشیم، مدل ما بر اساس این فرض هاست. حرف منتقدین هم این بود که بسیار خوب، ولی نگاه کنی که ما داریم نتایج اشتباه میگیریم از مدلامون. شاید به خاطر اینه که همون پیش‌فرضامون غلطه، شاید اصلا داریم مسئله اشتباه رو حل میکنیم. به قول یک اقتصاددانی میگفت توی مدل‌های اقتصاد سنتی آدم‌های فوق‌العاده باهوش در موقعیت‌های فوق‌العاده ساده‌ای هستند و اقتصاد میاد مسائل اینها رو توضیح میده. واقعیت ولی اینطوریه که آدمهایی داریم خیلی ساده، نه خیلی باهوش، و موقعیتهایی داریم فوق‌العاده پیچیده، نه خیلی ساده، یعنی برعکس همه چی. کتاب به این بحثا میپردازه، چون باید اول جاپاشو محکم کنه بگه که چرا اون مسیر نه. اینا رو میپردازه، مشکلاتی رو که اینا ایجاد میکنن میگه، و همه اینا میشه توضیح این که چرا نویسنده میگه که اون مدلی که موجوده مدل خوبی نیست و ما نیاز داریم به مدل جدیدی برای توضیح سیستم اقتصادی و فرایندهای اقتصادی. مدلی که نویسنده ازش حرف میزنه اقتصاد پیچیدگیه. میگه که در چند دهه پایانی قرن بیستم شاخه های مختلف علوم، فیزیک، ریاضی، نظریه های تکاملی، علوم کامپیوتر، اینا پیشرفت های بزرگی کردن، ترکیب‌های تازه و بدیعی با هم درست کردن، و با این تحولات و با این ابزارها و با این مفاهیم تازه‌ای که اینا به ما دادن، ما حالا میتونیم به مدل‌های جدید اقتصادی فکر کنیم. مدلایی که اسمشو میذاره کامپلکسیتی اکانومیکس، اقتصاد پیچیدگی. یه بخشی از کتاب نویسنده درباره مؤسسه حرف میزنه، SFI، سانتافه اینستیتیوت. میگه اونجا یک گروهی از اقتصاددانان نشستن در برابر محققانی از شاخه‌های دیگه، ریاضیات، علوم کامپیوتر، زیست شناسی، اونجا با هم صحبت کردن. یکی از اونا به اقتصاددانا گفتش که ما میبینیم شما مثلا این فرمولا رو دارید و این استفاده ها رو دارید از علم میکنید، ولی شما اقتصاددانا در جهان علمی دوره نیوتن هستید، اصلا انگار خبر از پیشرفت های جدید علمی نداری. این حرفیه که روحش پشت این کتابم هست، پشت حرفایی که نویسنده میزنم هست، که مدلای اقتصادی باید یک بازنگری بشن بر اساس علم امروز. مدلایی که هست بر اساس فیزیک اواخر قرن 19 نوشته شده، الان باید با فیزیک امروز، با علم امروز یه خورده اینا بروز بشن. یه مثالایی هم میزنه از یک بازیهایی، از یه آزمایشایی، مدلای شبیه سازی، اینا خیلی جالبه. یه پروژه‌ای رو توضیح میده، دو محقق شروع کردن ببینن میتونن اقتصاد رو از نقطه صفر شروع کنن. مثلا زیست شناسا میان توی ظرف آزمایشگاهی یه کلونی هایی از باکتریا درست کنن، اینا هم سعی کردن ببینن میتونن اقتصاد رو از صفر شروع کنن. چون اقتصاد سنتی وقتی میخواد مدل کنه، میخواد تحلیل کنه، میگه خب مصرف کننده هست و تولید کننده هست و تکنولوژی هست و بازاری هست و اینا، ولی میخواستن ببینن نه، ما اگه اول باشیم مثلا اقتصاد چطوری درست میشه، چطوری شروع میشه. یه شبیه سازی کامپیوتری کردن به نام شوگر اسکیپ. یه شرایط اولیه دادن، یه گروهی وارد مثلا یه جزیره خالی میشن که تو شکر رشد میکنه، شکر در میاد، مثلا یه صفحه مربع شطرنجی شده، هر خونه یه مقدار ارزش بهش دادن، اسم این متغیر ارزش رو گذاشتن شکر، توزیعش ناهماهنگ، یعنی یه جاهایی شکرخیزه یه جاهایی کم شکره، و مثلا دو تا قله پرشکر هست توی جزیره، یه جاهایی هست که خالیه. بعد یه سری هم ایجنت درست کردن، اینا رو تصادفی گذاشتن توی این مربعها، هر آدمی میتونست بره مثلا به سمت خانه‌های مجاورش شکر برداشت کنه، شکر مصرف کنه، و برای مصرف هم هر کدوم ویژگی‌های متفاوتی داشتن، مثلا یکی نرخ مصرف شکرش کم بود، یکی زیادتر بود، و یه تفاوت دیگه هم که داشتن این بود که یکی مثلا توانایی‌های بیشتری داشت. توانایی هم گذاشتن این که یکی مثلا میتونه چند تا خونه اون طرف‌تر رو ببینه، و وقتی میتونه ببینه مثلا میتونه در چند محله به سمت اون جایی که میدونه چه خبره حرکت کنه، یا اینکه نه، یکی این تواناییش کمتره، فقط خونه‌ی کنارش رو میتونه ببینه. هر ایجنتی شکر برداشت میکرد و شکر مصرف میکرد و مازادش رو هم ذخیره میکرد، هر وقتم برداشتش کم میشد از اون ذخیرهش مصرف میکرد. بعدم هر ایجنتی یک ماکسیموم طول عمر داشت که هدف این بود که به اون برسه. ممکن بود قبلش بمیره به خاطر اینکه مثلا گرسنه مونده و شکر بهش نرسیده و اینا، ممکنم بود نه، شکر بهش به اندازه کافی برسه تا پایان عمرش رو زندگی کنه و بعد اون موقع بمیره. این حالت خیلی سادهش بود. عامل‌ها رو ریختن تصادفی روی این زمین و بعد نشستن به مشاهده ببینن چی میشه. روندش اول خیلی قاطی پاتی بود، ولی کم کم یه نظمی توش پدیدار شد. یه عده‌ای از بدشانسی افتاده بودن جای بعد، زودتر مردن از گرسنگی، دیگران کم کم جمع شدن دور منابع پرشکر، تا یه جایی شکر کم میشد ایجنت ها حرکت میکردن میرفتن به سمت یه جای دیگه، بعد دوباره شکر در میومد بر میگشتن. مشاهداتش خیلی جالبه. یکیش این بود که مثلا توزیع ثروت چطوری اتفاق میفته. اولش کمابیش همه چیز برابره، ولی به تدریج یک نمودار نرمالی درست میشه. یه عده خیلی پولدار میشن، یه عده خیلی فقیر میشن، اما بیشتر این ایجنت ها یه حد متوسطی از ثروت دارن. بعد فاصله فقیر و پولدار هم نسبتاً کمه، منتها با گذر زمان این توزیع تغییر میکنه، شدیدم تغییر میکنه. عاملا هی جمع میشن دور یک منطقه شکرخیز، متوسط ثروت اونجا میره بالا، توزیع ثروت کم کم خیلی نامتقارن میشه، یک عده ابر پولدار میشن. یک دوم طولانی داره این طبقه بالا، یک طبقه متوسط بزرگ و وسیعی داریم که رو به کاهشه، و یه عده زیادی هم اون ته فقیر میشن. این همون توضیحی که تو کتاب فرمول باراباشی هم ازش صحبت کردیم، توضیح پارتو، توضیح 80-20. توی خیلی از کشورها هم این مشاهده شده که در عمل هم ثروت همینطوری توضیح میشه. منتها چرا اینطوری شد؟ چرا حتی توی این مدل شبیه سازی شدن پولدارا پولدارتر میشن، فقیرا فقیرتر میشن؟ مدل خوبیش اینه که میشه فرضیه های مختلف آزمایش کرد دیگه، مثلا ببینن که آیا عامل ژنتیک نقش داره، یعنی مثلا همه اونایی که دید قوی تر دارن مهارتی که توشون گذاشته بودن اینا همشون پولدارتر میشن، چون مثلا گفتیم اینا میتونن چند تا خونه اونورتر رو ببینن و اینا. جواب مدل این بود که نه، به خاطر اینکه توزیع ژنتیک تصادفی بود دیگه، اگه ژنتیک میخواست تعیین کننده باشه توزیع صرفت هم باید تصادفی میشد، میزان پولدار و فقیر و متوسط و اینا باید تقریبا مساوی میشد، ولی نشد. دوم اینکه مثلا کار محیطشون میتونه باشه، یعنی شرایطی که توش متولد شدن، یعنی اینکه اونایی که پولدار شدن آخرش ایجنتایی که پولدار شدن آیا اینا همه اونایی هستند که توی مناطق شکرخیز به دنیا آمدن؟ جواب اینم منفی بود، مدل همچین چیزی نشون نمیداد. در واقع جواب این بود که علت ترکیب همه ایناست، یعنی توزیع نامتعادل ثروت اثر برآیندی اینهاست، اثر ظهور یافتگی امرجنت اینهاست، تو هیچ کدومشون نیست، ولی وقتی دست به دست هم میدن یه همچین چیزی ظاهر میشه. یعنی چی؟ یعنی در این دنیای سرزمین شکر نابرابری یک واقعیته، یک تفاوت‌های اولیه جزئی وجود داره که اینا بعداً منجر میشه به اختلاف‌های بزرگ. یعنی فقر و نابرابری یک رابطه ساده علت و معلولی نداره، یک ترکیب پیچیده‌ای از عوامل توش داره، حتی توی دنیای فوق‌العاده ساده شده‌ای مثل این مدل شبیه‌سازی شده سرزمین شکر. اینجا هم حل مسئله فقر و نابرابری کار راحتی نبود. در واقع چیزی که مشخص شد این بود که مثلا تحلیل‌های چپ و راست، تحلیل‌های جا افتاده است واسه فقر و اینکه چه باید کرد، اینا تحلیل‌های درستی نیست. اینطوری نیست که فقیرا کودنن یا فقیرا تنبلن، یا اینطوری نیست که ثروتمندا دارن از فقیرا سوء استفاده می‌کنن. این تئوری‌های ساده جواب نمیده، مسئله تک علتی نیست. هرچی هم این مدل رو دقیق تر کردن این شاخصاش اتفاقا بزرگتر شد، اومدن مثلا جندر رو اضافه کردن، جنسیت اضافه کردن بهشون، مرد و زن درست کردن اینجا، بعد وراثت رو آوردن توش که اون بچه آره یک ترکیبی از ویژگی های ژنتیکی والدینش رو به ارث میبره. ویژگی های ژنتیکی هم دو تا چیز دیگه، همون نرخ مصرف شکر و اینکه تا چند تا خون اون طرف داره میتونه ببینه، و بعدش هم که والدینش بمیرن این ذخیره شکر اونا رو به ارث میبره. مدل همچنان خیلی ساده است، ولی اتفاقا که توش میفته خیلی جالبه. به تدریج اولا دیدن که ضعیف‌ترین ها، اونایی که از نظر ژنتیکی متوسط دیدشون، متوسط راندمان متابولیزمشون، اینا کمتر حذف شدن، متوسط ثروت بالاتر رفت، موجهای جمعیتی درست شد که بالا پایین میرفت، جمعیت زیاد میشد، منابع کم میشد، قحطی درست میشد، مرگ میشد، جمعیت کم میشد، منابع زیاد میشد، دوباره رشد جمعیت، دوباره از همین سیکل ها، و اینکه شکاف بین پولدار و فقیر باز بیشتر شد. بعد برای اینکه یه قدم پیچیده ترش کنن یه منبع دیگه اضافه کردن، مثلا یه ادویه اضافه کردن، اونم با توزیع نامتعادل اضافه کردن، اینم باز دوتا قله داشت هر کدوم یه جای صفحه. بعد دوباره گفتن که هر ایجنتی برای اینکه زنده بمونه یه مقدار مثلا شکر لازم داره، یه مقدار ادویه لازم داره، حالا ایجنت ها میتونن شکر بدن، ادویه بگیرن، حالا نرخ مبادله چطوری تعیین میشه، تجارت چطوری شکل میگیره. وقتی شروع کردن مبادله اولین اتفاقی که افتاد این بود که ثروت کل بیشتر شد، یعنی فرض کن دو تا همسایه یکی شکر زیاد داره یکی فلفل زیاد داره، اینا خب اگه نتونن مبادله کنن هر دو میمیرن، چون واسه زنده بودن جفتشو لازم دارن. وقتی مبادله کنن هر دو زنده میمونن، یعنی اتفاقی که در اثر مبادله میفته اینه که انگار کل ثروت این سرزمین شکر زیاد شده باشه، هر دو ازش نفع میبرن از مبادله، هر دو در نهایت وضع بهتری دارن. بعد کم کم یه زنجیرهایی درست شد، شکر از مناطق پرشکر میرفت اون طرف، یک وسط یه مثلا یه شهرهای بازرگانی درست شد که اینا منبع خاصی نداشتن، ولی چون سر راه بودن آدمایی که اونجا بودن اگر شرایط ژنتیک مناسب داشتن نقش واسطه رو میتونستن اعمال کنن. همون روندای عرضه و تقاضای اقتصاد سنتی رو اینجا میشد دید، یعنی سیستم نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا از پایین به بالا خودش شکل گرفته بود با تعامل اینها با هم دیگه. تا یه جایی این مدل کلاسیک اقتصادی کار کرده بود، جواب داده بود، منتها یه جاهایی هم تفاوت‌های بزرگی داشت. کجا؟ یکیش این که هیچ جا نمودارایی که از این سرزمین شکر می کشیدن هیچ جا روی اون نقطه تعادلی که محاسبات کلاسیک بهش می رسید اینا متوقف نمی شد. یعنی قیمت شکر و قیمت فلفل همیشه با قیمتی که تو مدل کلاسیک در می آمد اختلاف داشت. گای بالاتر بود، گای پایین‌تر بود، دامنه انحرافش هم یکسان نبود، ثابت نبود. وقتی تو جامعه چه اتفاقی میفته، اقتصاددان کلاسیک میگن که این نویز سیستمه. سیستم یه سری نویز داره، اون نویزا باعث میشه که این انحراف ما داشته باشه. منتها سیستم کامپیوتری دنیای سرزمین شکر که دیگه نویز نداره، که اطلاعات خالص دیگه. اونجا چرا فرمول درست جواب نمیده؟ اونجا چرا به نقطه تعادل نمیرسه؟ این یه اشکال بود، در واقع یک نکته بود، یک سوال بود. یه سوال دیگه این بود که تو اقتصاد سنتی فرض اینه که یک کالا در یک زمان فقط یه قیمت داره. منتها اینجا که تو مدل نگاه می‌کردن در هر زمان یک کالا قیمت‌های مختلفی داشت در جاهای مختلف. انگار فرصت‌های تجاری مختلف درست می‌شد، همونطور که در دنیای واقعی میشه. یکی میتونست یه چیزی رو ارزون بخره یه جا و ببره یه جای دیگه گرون‌تر بفروشه. این چیزی که غافلگیرم نمی‌کنه کسایی رو که با مدل کلاسیک کار می‌کنن، چون اونجا شما این تأخیر زمانی رو نداری، اتفاقا همه در یک زمان مشخص اتفاق می‌افته. در دنیای واقعی ولی روندا در طول زمان اتفاق می‌افته، ما یه دیلی داریم. سرزمین شکر هم همینطوری بود و اون تأخیر خودش باعث می‌شد که تفاوت قیمت ایجاد بشه. یا یه چیز دیگری که اینجا در اومد با مدل اقتصاد سنتی نمیخوند این بود که اقتصاد سنتی میگفت که معامله تا یه جایی ادامه پیدا میکنه که منابع به صورت بهینه توزیع بشن. منتها تو مدل دنیای شکر همیشه یک شرایطی وجود داشت که معامله میتونست واقعا اوضاع رو بهتر کنه، ولی بازم معامله نمیشد، یا به خاطر اینکه از هم دور بودن یا به خاطر اینکه فاصله زمانی داشتن، ولی شرایط بود و معامله انجام نمیشد. همه اینا یعنی چی؟ یعنی یک مدلی که بازم نسبت به دنیای واقعی خیلی ساده شده بود، منتها چند تا از ویژگی‌های دنیای واقعی رو داشت، بازم نشون داد که این مطابق اون سیستم اقتصادی که در اقتصاد سنتی توضیح داده میشه کار نمی‌کنه. واقعیت اقتصاد رو مدل‌های کلاسیک نمیتونن توضیح بدن. نه قیمت رو درست میتونه پیش بینی کنه، نه اینکه توزیع ثروت متعادل یا بهینه است. چرا ولی اینطوری شده بود؟ چرا علم اقتصاد نتونسته بود، نمیتونه واقعیت رو درست نشون بده گاهی؟ تو این بیش از 100 سالی که اقتصاد داره سعی میکنه اون درک فیزیکی نیوتونی جهان رو در اقتصاد پیاده کنه، پیدا کنه، دنیای فیزیک هم خودش متحول شده. نگاه فیزیک امروز به دنیا مثل زمان نیوتن نیست. در فیزیک نیوتونی جهان مثل ساعت کار میکنه. منتها تصویر جدید محصول نسبیت، مکانیک کوانتومی، ترمودینامیک، سیستم‌های غیر تعادلی، نظریه آشوب، نظریه پیچیدگی، جهان دیگه توش مثل ساعت نیست که جبری و مکانیکی کار کنه. مثل کازینو هم نیست که تصادفی باشه، رندوم باشه. جهان و بیشتر پدیده‌های دیگری که در دنیا هستن، سیستم‌هایی که هستن، یه جایین بین این دوتا. یعنی سیستم‌هایی هستن دینامیک، سیستم‌هایی هستن پویا. یعنی چی دینامیکن؟ یعنی اینکه خیلی ساده وضعیتشون در هر لحظه یک تابعی از وضعیتشون در لحظه قبلی و تغییری که بین این دو لحظه اتفاق افتاده. یعنی معادله جبری مثلا براش بنویسید، متغیر نهایی ما هم تابعی از یک متغیر مستقل، هم تابعی از مقدار خودش در زمان قبلی. معادله جبریشو بخوای حل کنی، ایکس رو بذاری ایگرگ در نمیاد. این که سیستم دینامیکی یعنی چی، معنی ریاضیش چیه رو ما اینجا واردش نمیشیم، فقط اینقدر میگیم که نتیجه عملیش این است که این سیستما وابستگی به مسیر دارن اصطلاحاً. یعنی اینکه پیش بینیشون در حالتهای ساده هم خیلی سخته، در حالتهایی که پیچیده باشن عملاً غیر ممکنه، چون سیستم به مسیر وابسته است. متغیر شما فقط به اون متغیر ثابته وابسته نیست. ایکس رو بذاری ایگرگ در نمیاد، بستگی به مقدار قبلی خود ایگرگ هم داره. مثلا این، حالا فارغ از این که تعریفش چیه و چقدر متوجهش میشیم، نکتهش اینه که نتایجی داره و یکی از نتایجش اینه که در یه مواردی سیستم کاملا آشوب میشه، کیاتیک میشه و اصلا دیگه نمیشه پیش بینیش کرد. فقط شما میتونی لحظه به لحظه حساب کنی بری جلو، یا اینکه در یک سیستم هایی تأخیر زمانی به وجود میاد. مثلا مثال خیلی ملموسی که کتاب میزنه، میگه آب رو میخوای گرمش کنی مثلا تو حموم، میخوای دوش بگیری، آب رو باز میکنی سرده، میچرخونی سیگه رو سمت آب گرم، ولی یه خورده طول میکشه تا گرم بشه دیگه. تا این مدتی که شما پیچوندی این گرم بشه، شاید زیاد پیچونده باشی و این تا اثرش رو بذاره دیگه آب داغ شده. بعد دوباره سرد میکنی، ممکنه که زیاد سرد کرده باشی، آب سرد شده. یه خورده باید عقب جلو کنی تا برسی به اون دمای مطلوبت. این عقب جلو کردن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه تأخیر زمانی وجود داره. یا یه نکته دیگه اینه که شرایط اولیه خیلی مهمه. توی اون شبیه سازی که توی بازی سرزمین شکر بود گفتیم، یه اتفاق خیلی جزئی و کوچک، یه تغییر کوچیکی در شرایط اولیه میتونه باعث بشه که نتیجه خیلی متفاوت در بیاد. چون سیستم پویاست، سیستم دینامیکیه. وضعیت شدیداً بستگی داره به اینکه شرایط شما در لحظه اول چیه و به اینکه در تمام طول مسیر چه اتفاقایی افتاده. قور میزنیم خیلی وقتا که پیش بینی آب و هوا چرا انقدر غلط در میاد، چرا انقدر غیر قابل اطمینانه. اینم یه نمونه از همین قصه است. دلیلش همینه. پیش بینی ها بهتر شده به خاطر اینکه خب به سیستم های کامپیوتری پیشرفت کردن، محاسبات سنگین تر و حجیم تری میتونن انجام بدن، ولی بازم مثلا چند روزو میتونن یه خورده دقیق پیش بینی کنن، بیشترشون نمیتونن. حرف اینه که حل کردن معادله برای سیستم پیچیده کار فوق‌العاده دشواریه. پیش‌بینیش خیلی وقتا واقعا ممکن نیست. حالا این سیستم دینامیک پیچیده میخواد وضعیت آب و هوا باشه، میخواد وضعیت مسئله تعادل سیارات باشه، میخواد اصلا سیارات چه سه تا جسم متحرک باشن که حرکتشون رو همدیگه اثر میذاره. این معادله رو نمیشه حل کرد. و وقتی اینا رو نمیشه حل کرد، تکلیف اقتصاد با سیستمی که میلیاردها عامل داره که دارن روی هم اثر میذارن مشخصه. واقعا تصمیم هر کسی، عمل کرده هر کسی، هر شرکتی، هر دولتی، هر رسانه‌ای روی بقیه اثر میگذاره. یعنی حرف چیه؟ حرف اینه که آره، اقتصاد رو آمدن به کمک دانش فیزیک و ریاضی مجهزش کردن، دقیق شد، درست، ولی تو این مدت فیزیک خیلی توسعه پیدا کرده و اقتصاد پا به پای فیزیک توسعه پیدا نکرده. برای همین از درک پیچیدگی‌های دنیای مقدار عاجزه. این یکی از حرفاست. این یکی از حرفای اصلی آقای نویسنده است. این اولین دلیلیه که آقای نویسنده میگه برای اینکه توضیح بده چرا علم اقتصاد نتونسته و نمیتونه واقعیت رو درست نشون بده با وضعیتی که الان داره. اینکه سیستم پیچیده و داینامیکه و اقتصاد پا به پای فیزیک پیشرفت نکرده. فیزیک درکش از دنیا درست شده ولی اقتصاد درست نشد. بجز این به خود ایجنت ها هم نگاه میکنه، به عامل ها هم نگاه میکنه، آدم ها و سازمان هایی که در اقتصاد کار میکنن. میگه تصویر اقتصادی کلاسیک اینه که عامل ها با عقلانیت کامل کار میکنن و با حد اکثر بهره وری، در حالی که دنیای واقعی میدونیم که اینطوری نیست. اقتصاد رفتاری توی اپیزود نابخردی‌های پیشبینی پذیر صحبت کردیم، یه مختصری دربارش. درباره این صحبت میکنه که عامل‌های اقتصادی یه بخشیشون آدم‌ها حداقل، اینا غیر عقلانی رفتار میکنن خیلی وقتا. در جاهای دیگه ما از خطاهای شناختی صحبت کردیم که روی تصمیم گیری ها اثر میذاره. اینها یک سری از فرض‌های اصلی اقتصاد رو به گفته آقای نویسنده زیر سوال میبره. ما در زندگی روزمره خودمون تونستیم با یه سری قوانین تقریبی و تجربی و یه سری رول آف تامب ها و اینا و همچنین با قدرتی که داریم در اینکه الگوها رو تشخیص بدیم، با روایت ها و داستان هایی که از تجربیات گذشته خودمون و دیگران واسه خودمون میسازیم و به هم دیگه میگیم، به کمک اینها تصمیم گیری کنیم و گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون. با عقلانیتمون نیست که این کارا رو داریم میکنیم، داریم از ابزارهای دیگه استفاده میکنیم. اقتصاد اینطوری که نویسنده میگه حواسش به این نیست. پس اینم شد مورد دوم، ایجنت ها و عامل ها. مسئله بعدی که ازش حرف میزنه موضوع شبکه هاست. میگه که توی اقتصاد سنتی وقتی از روابط اقتصادی صحبت میکنن، مکانیزمایی که توصیف میشه یه چیزی شبیه حراج. منتها ما الان درباره شبکه ها خیلی بیشتر میدونیم. ابزارهای ریاضیاتی و کامپیوتری جدید تحقیق درباره شبکه ها رو خیلی بردن جلو، چه در علوم فیزیکی چه در علوم اجتماعی. ما فهمیدیم که شبکه‌ها خودشون یه ویژگی‌های خاصی دارن. شبکه هم که میگیم حالا ممکنه شبکه ذرات باشه، ممکنه نورون‌های مغز باشه، ممکنه شبکه آدمای درون یک سازمان باشه. دانش شبکه یه چیزایی رو میتونه توضیح بده که اقتصاد سنتی نمیتونست توضیح بده. ما قبلا درباره این توی پادکست بی پلاس صحبت کردیم، درباره این که چی میشه چیزا وایرال میشن، از دانش شبکه کمک گرفتیم، حرف زدیم. درباره کتاب موفقیت آقای باراباشی که حرف زدیم همین بود، یک کاربردی از دانش شبکه بود. نویسنده میگه که دانش تازه شبکه یک ابزاری به ما میده، ابزار مفهومی به ما میده که تغییر و تحولای اقتصادی رو بهتر بفهمیم. بهمون نشون میده که کامپیوتر قدرتش رو، اگر قدرت شگفت‌انگیزی داره، به خاطر قدرت تک به تک ترانزیستوراش نیست، به خاطر اتصال و شبکه شدنشونه. حجم شبکه که بالا میره، تعداد اعضای شبکه که زیاد میشه، قدرت محاسبش زیاد میشه، میتونه اطلاعات بیشتر پردازش کنه. شما یه شبکه 100 نقطه ای داشته باشی، 100 تا گره داشته باشه که هر گرهش هم دو تا حالت داشته باشه، خاموش و روشن، همه ی حالات این شبکه رو بخوای بررسی کنی، با سریع ترین ابر کامپیوترهای امروز میگه 568 میلیون سال طول میکشه بخوای همه ی حالات شبکه رو بررسی کنی. 5 تا گره به این اضافه کنی، یعنی از 100 تا بشه 105 تا، عملا زمانی که لازمه از عمر کل جهان بیشتر میشه. شبکه ویژگی‌هایی داره مستقل از ویژگی تک تک اعضای تشکیل دهندش. خیلی جاها اینو میشه دید. مثلا یه مثال دیگه‌اش در زیست شناسی، ما 30,000 تا ژن داریم. ما آدما 30,000 تا ژن داریم حدودا. کرم 19,000 تا ژن داره. یعنی به اندازه 2/3 ما ژن داره. یعنی اونم البته خیلی کمتر از ما ژن نداره، ولی خب پیچیدگی ما خیلی بیشتر از کرمه. به خاطر اینکه شبکه ما پیچیده تره، شبکه روابط پیچیده تره. گسترده شدن و پیچیده شدن شبکه تنوع حالتها رو انفجاری میبره بالا. هم تنوعها رو خیلی انفجاری زیاد میکنه، همین که یک امکانهای غیر مترقبه ای ایجاد میکنه. این ابداعها، این امکانهای جدید، اینا از این پیچیده شدن شبکه براشون زمینه درست میشه که ایجاد بشن. این رشد انفجاری رو که گفتم احتمالاً به گوش بعضی آشنا آمد، چون اول اپیزود وقتی درباره رشد اقتصاد صحبت می‌کردیم گفتیم مدلش انفجاری بوده. این رشد انفجاری رو نویسنده میگه همین درک شبکه‌ای توضیح میده. رشد انفجاری چی بود؟ این که گفتیم مدت طولانی در دنیا خبری نیست 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 نیست، بعد یهو میترکه. این مدل شبکه‌ایه. شبکه که بزرگ میشه، تعداد آدمایی که کنار هم زندگی میکنن که زیاد میشه، تولید و تجارت که شبکهش گسترده میشه و و و، اقتصاد میتونه یه اونطوری بترکه. یک جواب اولیه برای اون سوال این که منشأ ثروت کجاست، همین جاست. این که با گسترش شبکه آدمها یک امکانهای تازه‌ای خلق میشه، یه چیزهایی ممکن میشه که قبل از اون اصلا غیر قابل تصور بودن. غیر قابل تصور بودن، چون وقتی شما داری تصور میکنی به امکانات تک تک این آدم ها نگاه میکنی و مثلا میگه حالا 4 تاشون هم جمع بشن کنار هم دیگه میشه حالا 4 برابر امکانات نفر اول دیگه، در حالی که قدرت شبکه چیزی فراتر از این. و حالا همینطوری که گفتیم فقط هم قدرت شبکه نیست، ترکیب این هاست، یعنی دینامیک بودن سیستم که باعث میشه پیش بینی بلند مدت خیلی دشوار بشه و در مواقع غیر ممکن بشه، یعنی اتفاقها، ابداعها، تغییرات جزئی، شرایط اولیه یک کوچولو متفاوت، اینا میتونن تغییرهای خیلی برجسته ایجاد کنن. به اضافه نحوه عملکرد عاملها، یعنی آدمها، سازمانها، شرکتها که برخلاف فرض اقتصاد کاملا عقلانی نیست و همیشه بهینه نیست، به اضافه نقش شبکه ها که خودش امکان پذیر میکنه وضعیتهای تازه ای رو، اینا همه با هم باعث میشن که ما یه چشم‌انداز تازه‌ای به کل اقتصاد جهان پیدا کنی. این یکی از حرفای مهم نویسنده کتابه. همه حرفش البته این نیست، ولی یکی از مهمترین حرفاشه. کتاب به نظر ما یه مغز دیگه هم داره. از اینجا به بعد می‌خوایم درباره اون صحبت کنیم. یادمون نره سوال چی بود دیگه. نویسنده دنبال این بود که ببینه ثروت از کجا میاد، منشأ ثروت کجاست و ثروت چطوری توزیع میشه. فکر میکرد جوابای قدیمی اقتصاد براش خیلی دقیق نیست، خیلی کامل نیست، دیگه کافی نیست، بهتره دنبال جواب جدید باشیم. یه جوابی واسه اون که منشأ ثروت کجاست تا حالا بهمون پیشنهاد داده. حالا همچنان میخواد کنجکاوی درباره این سوال ها رو ادامه بده. نویسنده برای اینکه در بیاره که اقتصاد چطور کار میکنه، میگه باید بریم دنبال یه الگوریتمی پیدا کنیم، یه مدلی پیدا کنیم که بگیم آها اقتصاد داره بر اساس این مدل رشد میکنه، بزرگ میشه. میگه شما اینطوری فکر کن که ما یک دیزاین سپیسی داریم، یک فضای بزرگی داریم، همه یه بیزنس پلان های ممکن تو این فضا هستن، شناورن مثلا. یه جوری باید تو اینا بگردیم ببینیم اون که مناسب تره کدومه و اون مناسب تره فیت تره مثلا انتخاب بشه، بیاد پیاده بشه و هی بره جلو. فرض کنیم اقتصاد داره اینطوری کار میکنه، یه الگویی لازمه دیگه، یه الگوریتمی باید بیاد توی همه این گزینه‌های ممکن بچرخه، تجربه کنه، آزمایش کنه. و فقط هم اینطوری نیست که بیزنس پلن خوبا رو انتخاب کنه، واسه هر موقعیتی باید بیاد اونی رو که مناسب انتخاب کنه، اونی رو که واسه کار و کسب شما مناسبه. اونی که امروز برای شما در لندن مناسبه واسه من در کنیا ممکنه مناسب نباشه. یه الگوریتمی باید بین همه بیزنس پلان های ممکن سرچ کنه اونی رو که فیته، اونی رو که متناسبه انتخاب کنه. نویسنده میگه من دنبال اون الگوریتمم. دنبال اون الگوریتم که میگرده کجا پیداش میکنه؟ میگه من اینو در الگوریتم تکامل پیدا میکنم. حرفش اینجا خیلی شبیه میشه به حرف آقای دانیل دنت در کتاب ایده خطرناک داروین. اونجا میشون یادمونه دیگه، میگفت که تکامل رو، فرگشت رو فقط تو زیست شناسی نبینیم. این یه الگوریتمه، یه الگوریتم طراحیه که ردش رو جاهای دیگه هم میشه گرفت. یکی از اون جاهای دیگه اقتصاده. حالا همین کارا رو نویسنده داره میکنه. اون موقع هم که اون کتاب رو خوندیم من همش مشتاق بودم ببینم که حالا این ادامه بحث کجا میره. خیلی دوست داشتم اینو ببینم. واسه همینم هم این کتاب خیلی بهم چسبید، به خاطر اینکه در ادامه همونه. واقعا میگه نویسنده که با عینک تکاملی که نگاه میکنی میبینی که این اقتصاد واقعا و دقیقا تکاملیه. الگوریتم بنیادی تکامل چیه؟ اینکه نمونه های متنوع تولید کنی، آزمایش کنی، تکثیر کنی، تکرار کنی، همین مراحل دوباره. همه این طراحی‌های پیچیده و شگفت‌انگیزی که ما در طبیعت می‌بینیم همه محصول همین الگوریتم ظاهراً خیلی ساده هستند دیگه. نمونه تولید بشه، آزمایش بشه، تکثیر بشه، دوباره تکرار. حرفش رو هم اینطوری می‌زنه که میگه چه در زمینه تکنولوژی‌های مادی، فیزیکال تکنولوژیز، هم تکنولوژی‌های اجتماعی، سوشال تکنولوژیز، من این روند تکاملی رو می‌تونم ببینم. اقتصاد به وجود همین دوتا عامل تکیه داره، تکنولوژی فیزیکی که باهاش آدما کالا تولید میکنن، خدمات تولید میکنن، و تکنولوژی اجتماعی که باهاش یه روشی پیدا میکنن که اینا رو بچرخونن، معامله کنن، معاوضه کنن، داد و ستد کنن، از اینجور کارا، کالاها رو و خدمات رو. اقتصاد میگه همینه دیگه. وقتی میگه الگوریتمش تکاملیه، منظورش اینه که در هر دوی این عواملی که اقتصاد بهشون تکیه داره، هم در تکنولوژی فیزیکی هم تکنولوژی اجتماعی، شما الگوریتم تکامل رو میبینی. سوال اقتصادم گفتیم همینه، ثروت چطوری تولید میشه، چطوری توزیع میشه. داره میگه در جواب هر دوی اینها ما الگوی تکاملی میبینیم. یعنی چی؟ مدل تکنولوژی فیزیکی و درست شدنش و ابداعش چیه؟ اینه که هر کدوم که درست میشه راه رو باز میکنه واسه بعدی. مثلا موتور احتراق داخلی درست میشه، ابداع میشه، این زمینه ساز میشه که لاستیک بادی واسه ماشین درست بشه بدون اینکه ربط مستقیمی داشته باشن به هم. اون زمینه درست میکنه که یکی برف پاک کن درست کنه واسه ماشین. میدان درست میشه که تکنولوژی آسفالت خیابون به وجود بیاد، مسافرخونه کنار جاده حالا در بیاد، حالا فست فود در بیاد، حالا دکه درست بشه، عوارض بین راه بدیم. و همینطوری شما سر رشته رو بگیر، بیا تا مثلا کلیساهای موقتی که تو لاس وگاس هست، با ماشین میری اونجا و بدون اینکه پیاده شی همونجا عقدت میکنن میری جلو. موتور احتراق داخلی چه ربطی داره به مثلا کلیسای درایوین؟ ربط مستقیمی نداره، ولی درست شدن یکی، ابداع یکی، یک طوری زمینه ساز به وجود آمدن دیگری شده. یا اصلا یه جور دیگه نگاه کنی. طراحی چیزای فیزیکی اصلا چطوریه؟ اینطوری نیست که یکی از اتاق یهو در بیاد بگه که آقا دوچرخه اختراع کردم. نه دیگه، یه ایده میاد، ساخته میشه، میاد بیرون، آزمایش میشه، یه چیزایش کار میکنه، یه چیزایش جواب نمیده، اونایی که جواب نمیده حذف میشه، اونی که جواب میده جای بهتر شدن داره، میره یکم بهتر میشه، هی برمیگرده. فرایند طراحی مهندسی اینطوریه دیگه. یه چیزی اول طرح میزنی میندازی جلو، بعد رو اون هی کار میکنی، هی کار میکنی، هی بهترش میکنی، هی بهترش میکنی تا برسونیش به یه جایی که فیت باشه، مناسب باشه. یک پروسه 100 ساله به قول نویسنده طی میشه تا اینکه برسی به دوچرخه‌ای که امروز داریم میبینیم. طراحی فیزیکی فرایندش یه همچین چیزیه. وقتی میگه الگوی تکاملی، من همه حرفا رو که میزنم شما تو ذهنتون الگوی تکاملی رو موازیش ببینید دیگه. بعد داره میگه گشتن دنبال بیزنس پلن فیت هم یه همچین ویژگیایی داره. ایده ها شکل میگیرن، بیزنس پلنی از توش در میاد، اجرا میشه، فیدبک میگیره، میره تو بازار، چکش میخوره، برمیگرده، تغییر میکنه، بداش حذف میشن، فیتاش ادامه پیدا میکنن و همینطور ریز 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 بهتر میشه. هر ابداعی مسیر تازه‌ای رو باز میکنه، هر ابداعی میره در محیط آزمایش میشه. اگر یه حدی از کارایی رو یا به زبان تکاملی فیتنس رو، سازگاری رو داشته باشه، تکثیر میشه. بعد این خودش میشه منشأ ابداعهای دیگه. پس وقتی میگیم الگوریتم تکنولوژی فیزیکی اینطوریه، تولید کالا و خدمات الگوریتم تکاملی داره، منظورمون یه همچین چیزیه. تکنولوژی اجتماعی رو هم نویسنده میگه همینطور قصهش. اونجا هم میگه الگوریتم تکامله. یکی از جنبه های این تکنولوژی اجتماعی موضوع همکاری، این که آدم ها چطوری با هم همکاری میکنن، چطوری با چه استراتژی با هم کار میکنن، معامله میکنن، تعامل میکنن، اصلا چه استراتژی بهتر جواب میده. بهتر آدم سر همدیگه کلا بذاره، بهتر همکاری صادقانه بکنه، بهتر خیانت بکنه به همدیگه. بالاخره اگر دنبال این هستیم ببینیم که مثلا متناسب ترین استراتژی چیه، جواب چیست؟ یک شبیه سازی خیلی جالبی رو اینجا هم توضیح میده برای معمای دو زندانی، مسئله معروف نظریه بازی. اینم بسیار داستان جالبیه که چطوری این رو مطالعه کردن و چطوری رفتن در بیارن که چطوری آدما میرسن به استراتژی بهینه. یه سری قوانین گذاشتن، یه سری شرایط مرزی گذاشتن، یه عامل‌هایی و هر کدوم یه مقدار حافظه و اینکه مثلا چند تا معامله قبلی رو میتونن یادشون باشه و هر کدوم یه استراتژی تصادفی و بعد هر از گاهی اتفاق رندومی بیفته و بعد همه اینا رو گذاشتن کنار همدیگه، گذاشتن جلو همدیگه، گفتن بریم بازی کنیم ببینید در عمل چطور در میاد. اینجا هم مشاهدات خیلی جالبی بود. مثلا یه جاهایی یک بخشی از صفحه، فکر کن اونایی که استراتژیشون این بود که همیشه صادق باشن، اینا دور هم جمع می‌شدن با هم دیگه معامله می‌کردن، یه پوزیتیو فیدبک لوپی داشتن و اونجا با هم مشغول بودن. یه جای دیگه یه کسایی جمع می‌شدن که می‌گفتن که نه، تا وقتی که مثلا سرم کلا نذاری من سرت کلا نمی‌ذارم. اونطوری می‌رفتن جلو. منتها ساختار صفحه پایدار نبود. یک استراتژی غالب نمی‌موند برای مدت طولانی. یه روش کاری نبود که همیشه بهتر جواب بده. بسته به اینکه شرایط زمان و مکان و اینها چیه، با کی طرفی، استراتژی‌های مختلف ممکن بود متناسب باشن. که در واقع دنیای واقعی هم همینه دیگه، آدم‌ها با هم فرق می‌کنن، نهادها با هم فرق می‌کنن، بسته به زمان و مکان و موقعیت اون کسی که باهاش طرف هستی یک روش ممکنه جواب بده. اقتصاد هم نویسنده میگه همینطوری کار میکنه، تکنولوژی اجتماعی زیر ساختش هم همینطوری کار میکنه. اصلا این که تونسته به این سطح از پیچیدگی برسه، ریشش در همینه که آدما لوکال و کوتاه مدت دارن تکاملی عمل میکنن خودشون. الگوریتم همون الگوریتمه. یک جمع‌بندی خیلی مختصری بکنم کتاب رو و این اپیزود رو ببندیم دیگه. حرف اصلی نویسنده چی بود؟ به نظر من کتاب رو بیشتر نوشته برای اینکه بهمون یک مدل فکری جدیدی پیشنهاد بده برای فکر کردن به اقتصاد، برای مشاهده کردن و توضیح دادن اقتصاد. میگه که دو تا سوال اصلی داریم تو اقتصاد: ثروت از کجا میاد و ثروت چطور توزیع میشه. یک مدل سنتی داریم در اقتصاد که این اشکال، این اشکال، این اشکال رو داره. بعد گفت من یه مدل جدید پیشنهاد میدم که این رو از دیسیپلین دیگری آوردم و یک تعدادی از اون اشکالات مدل سنتی رو به نظر میرسه که میشه با این حل کرد. میگه ما اینطوری که نگاه کنیم و اینطوری که تحلیل کنیم، امید اینه که شناختمون بهتر بشه و ببینیم که اقتصاد یک سیستم دینامیکه با میلیاردها عاملی که با عقلانیت ناقص کار میکنن و سیستم های فیزیکی و اجتماعی که اینها تکاملی رشد میکنن، یعنی با الگوی تکامل رشد میکنن، و اینا رو که بذاری کنار هم یک مجموعه دانش جدیدی تولید میشه تحت عنوان کلی اقتصاد پیچیدگی، که این اقتصاد پیچیدگی میتونه به ما یک درک عمیق‌تری بده درباره دو سوال اصلی اقتصاد: ثروت چطور تولید میشه و ثروت چطور توزیع میشه. چیزی که شنیدین اپیزود 60 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب The Origin of Wealth بود. نسخه الکترونیک این کتاب رو، ترجمه فارسیش رو، میتونید با عنوان خواستگاه ثروت از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب‌های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونین یا بشنوین. این کتاب خیلی ارزشمند خواستگاه ثروت هم در فیدیبو هست. خیلی هم برای ما کتاب جالبی بود و چیز یاد گرفتیم ازش. امیدواریم که برای شما هم همینطور باشه. این اپیزود رو من، علی بندری، به کمک عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. موسیقی اپیزود کار پیمان عربزاده است. این 60 کتاب رو میدونید دیگه، ما ول نکردیم. بعد اینکه پادکستشون رو ساختیم، تو خبرنامه ازشون حرف میزنیم، توی بلاگ ازشون حرف میزنیم، تو اینستاگرام حرف میزنیم، جدیدن تو یوتیوب داریم بیشتر و بیشتر حرف میزنیم، حرفای تازه میزنیم، نگاه‌های تازه میکنیم بهش. همینطوری کنار هم یاد میگیریم و میریم با هم جلو. bplaspodcast.com رو ببینید برای اینکه در جریان همه کارهای ما باشین. به جز همه این مطالب و این لینک‌ها، لینک‌های پشتیبانی همونجا هست، پشتیبانی اختیاری که به کمک اون پشتیبانی ما الان 4 فصله که داریم پادکست درست می‌کنیم، هم برای ایران هم برای خارج از ایران. لینک‌های مرچندایز بی پلاس هست، همین تیشرت‌ها و کیف‌های پارچه‌ای و نشان کتاب و همه هم از طرح‌های خودمون، از طرح‌های بی پلاس. دم شما گرم که هستید، دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید. خیلی ممنونیم از شما و از پشتیبانیتون و از لطفتون. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Welcome to AutoZone. What are you working on today?
I gotta change the oil in my car.
Right now, get 5 quarts of Pennzoil Platinum Full Synthetic with an STP Extended Life Oil Filter for only $36.99.
What do I do with my old oil?
We can recycle your used oil for free.
And do you have oil for my old work truck?
You can find the right high mileage oil to help it go farther right here at AutoZone. AutoZone. Restrictions apply.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.